ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. در جریان درگیری‌های امروز در قاهره بیش از 100 تن کشته شدند. اتحادیه اروپا خواستار آزادی رهبران در بازداشت اخوان المسلمین شد. انتخابات پارلمانی کویت از صبح امروز آغاز شد. درود شنوندگان گرامی، حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به خبرگزاری های بین المللی گفتند در جریان درگیری های امروز میان مخالفان و طرفداران محمد مرسی در قاهره بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان را 65 تن اعلام کرده است. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیر مسلح و زخمی ها تیراندازی می کنند. در پی تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان محمد مرسی در روز گذشته و بامداد امروز در قاهره و اسکندریه، درگیری های شدید میان این دو گروه رخ داده است. هنوز آمار رسمی از کل کشته شدگان تظاهراتی که از روز گذشته آغاز شده منتشر نشده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر، بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقامات مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. امروز دومین انتخابات مجلس کویت در ظرف کمتر از یک سال برگزار می شود. کویت یکی از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلسان بیشترین اختیارات قانونگذاری را نسبت به سایر اعضای آن شورا داراست. سام خدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارش می دهد.
در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، کویت تنها کشوری است که مجلس آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و حق قانونگذاری و استیضاح وزرای کابینه را دارد، ولی تنش‌های سیاسی در سالهای اخیر کار این مجلس را دچار اخلال کرده است. جمعیت کویت در سال 2011 میلادی 2.8 میلیون نفر بود که 2/3 آن را اهل سنت و مابقی را شیعیان تشکیل می دادند. تعداد واجدین شرایط رأی دادن 440 هزار نفر است و در انتخابات کنونی 300 نفر کاندید شده اند که 8 نفر زن در میان آنها دیده می شود. مجلس کویت 50 نماینده دارد. کاندیداها یا وابسته به قبایل متعدد کویت اند و یا از گروه های سلفی هستند و یا اینکه برآمده از اقلیت شیعیان کویت اند. در 10 سال گذشته کویتی ها 6 بار به پای صندوق های رأی رفتند و همین امر نشانگر مشکلاتی است که این کشور در اجرای توسعه زیرساخت ها و اصلاحات اقتصادی با آن روبروست. تنش بین دولت کویت که اکثریت وزرای آن را اعضای خاندان سلطنتی تشکیل می دهند با مجلس در دوره های گذشته منجر به منحل شدن مجلس شده است. دولت کویت در مهر ماه گذشته قانون هر نفر یک رأی را به اجرا گذاشت تا به گفته خود جلوی خریداری رأی از سوی گروه‌های سیاسی را بگیرد. قبل از آن هر رأی دهنده می توانست به 4 کاندیدا رأی بدهد. در مقابل گروه‌های سیاسی دولت را متهم به اعمال نظر در نتایج انتخابات می کنند. ناصر محمد المصری یک کارشناس کویتی در امور توسعه نیروی انسانی است. او در گفتگو با رادیو فردا از روند مردم سالاری در کویت انتقاد می کند و آن را بیشتر در جهت منافع هیئت حاکمه کویت می داند.
As far as the election, the representation could reach maybe 50-60% of the total.
پیش‌بینی می شود در این انتخابات ما 50-60% مشارکت داشته باشیم، اما این دموکراسی نیست و این انتخابات نمیتواند بیانگر آینده و منافع واقعی مردم کویت باشد. ما نیازمند یک قانون اساسی جدید هستیم. ما در کویت احزاب قانونی نداریم، اما گروه‌های بسیاری فعال هستند. قبیله‌ها، طایفه‌ها سنی ها، شیعیان، کویتی های عرب تبار، ایرانی تبار و بادیه نشینان. حکومت ما از چه نوعی است و آیا معرف خواسته های مردم کویت است یا اینکه معرف خواسته های یک گروه خاص؟ در انتخابات آذر ماه گذشته مخالفان اسلامگرای دولت اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آوردند، اما دادگاه قانون اساسی رأی به ابطال آن انتخابات به دلیل خریدن آرای رأی دهندگان داد. به نظر می‌رسد که در این دوره مخالفان دولت از انسجام کمتری برخوردارند. به گفته المصری، مردم کویت اکنون حاضرند برکنار از گرایشات سیاسی به افرادی رأی بدهند که منافع آنها را بیشتر تأمین می‌کنند.
We can listen to everybody, but you are not allowed to affect us by your own way.
کویت یک جامعه باز است و ما به حرف همه گوش می دهیم، ولی تحت تأثیر آنها قرار نمی گیریم. مردم کویت به دنبال ایدئولوژی نیستند. آنها کسانی را انتخاب می کنند که منافع آنها را تأمین کنند. اینکه شیعه باشند و یا سنی فرق نمی کند. مشکل اصلی چگونگی خرج کردن ثروت ملی در راه ارتقاء مردم و ساختن آینده‌ای بهتر برای کویت است.
How are you going to invest in the Kuwaiti people? How can you build our own future?
کویت روز شنبه در حالی به پای صندوق‌های رأی می‌رود که به گفته المصری این کشور با چالش‌های زیاد داخلی و خارجی روبروست. تجربه مردم سالاری در کویت و تحولات موسوم به بهار عربی در منطقه جای خوشبینی چندانی برای رأی دهندگان کویتی باقی نمی‌گذارد. اما المصری امیدوار است مجلس آینده این کشور بتواند در حل مشکلات کویت راهگشا باشد. سام هدا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آب‌های وزارت نیرو امروز اعلام کرد در حال حاضر آب در تهران جیره‌بندی نخواهد شد. در همین حال بابک مداح معاون تصفیه‌خانه‌های آب تهران وضعیت آبرسانی در پایتخت را بحرانی توصیف کرده و نسبت به قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرف هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن استاندار تهران نیز نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب تهران هشدار داده است. با گرم شدن هوا شهروندان تهران، شیراز، یزد و اصفهان طی روزهای اخیر شاهد قطع جریان آب و یا کاهش فشار آب بودند. ساعت 23:07 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با تازه‌ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره روزنامه‌نگاران. این نهاد بین المللی بار دیگر از بازداشت روزنامه نگاران در ایران به شدت انتقاد کرده و این بازداشت ها را خودسرانه نامیده است. گزارشگران بدون مرز همچنین خواستار آزادی فریبا پژوه شده، روزنامه نگاری که از حدود 3 هفته پیش بازداشت شده و در بند امنیتی 209 اوین نگهداری می شود. این نهاد بین المللی همچنین از بازداشت محمد چراغی، مستندساز و خبرنگار سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ 30 مرداد ماه خبر داده و نوشته که از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. گزارشگران بدون مرز در ادامه از آنچه که فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از کشور خوانده انتقاد کرده و گفته که دست کم خانواده 70 روزنامه‌نگار و خبرنگار طی سال‌های اخیر تحت فشار قرار گرفتند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره بازداشت روزنامه‌نگاران می‌گوید:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
و خبرهایی از احکام صادره برای چند زندانی عقیدتی و سیاسی. 4 تن از دراویش گنابادی به نامهای صالح مرادی، بهزاد نوری، فرزاد درویش و فرزانه نوری هفته پیش در شعبه 2 دادگاه انقلاب شیراز هر کدام به 1 تا 4 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شدند. اتهام این دراویش عضویت در گروه مجذوبان نور با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. 7 تن دیگر از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش هم حدود 10 روز پیش در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 56 سال زندان محکوم شدند که اتهامشان تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سازمان گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای این دراویش را محکوم کردند. صالح مرادی، یکی از این دراویش گنابادی محکوم به زندان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
یاد با انقلاب شیراز و انقلاب تهران تقریبا هماهنگ با هم عمل کردند. علتش هم این بود که مدت زمان بازداشت موقت ما در طول این مدت خیلی طولانی شده بود. بعد از چند جلسه دوران بازجویی که بدون حضور وکیل انجام گرفت، اومدن یک اجهاقی در حق ما انجام دادن. کل اتهامات ما اقدام علیه امنیت ملی بود و میتونستن به یک دادگاه ارائه بدن، اما اومدن اتهام ما رو تفکیک کردن. اخلال در نظم آسایش عمومی اونو دادن به دادگاه عمومی و فعالیت تبلیغی و تشویش از آن و از این دست رو دادن به دادگاه انقلاب شعبه 2.
آرش محمدی، فعال دانشجوی دانشگاه تبریز، هفته پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجوی، او تا کنون چندین بار بازداشت شده و آخرین بار آن دیماه سال 91 بوده که به طور مشروط آزاد شده بود. منابع دانشجویی همچنین از بازداشت پیمان صمدی برای اجرای حکمش خبر دادند. این فعال دانشجویی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن مطالبی روی وبلاگش به 1 سال زندان محکوم شده است. حسن دمیرچی، فعال مدنی اهل استان آذربایجان شرقی، در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شد. در شرایطی که این روزها برخی از فعالان سیاسی از فراهم شدن زمینه‌های آزادی رهبران مخالفان دولت ایران صحبت می‌کنند، خانواده مهدی کروبی از شرایط حصر او گلایه دارند و می‌گویند نیروهای امنیتی به آقای کروبی اجازه هواخوری نمی‌دهند. گزارش‌ها حاکی است که مهدی کروبی طی 2 هفته گذشته چندین بار به بیمارستان منتقل شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا اینطور میگوید:
در این 2 سال و نیم متاسفانه به طور سلیقه‌ای با این افراد رفتار شده. دقیقاً پدر من از 2 سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات، شرایطش بسیار بسیار بده. فضا به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد. با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به گفته خانواده‌اش ماه‌هاست در بند 350 اوین از درد کتف و مهره‌های کمر رنج می‌برد. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، درباره وضعیت همسرش بیشتر می‌گوید:
از تقریبا شاید بیشتر از 1 سال و نیم قبل بود که این پایگی تاندون شدیداً اذیتش میکرد. بعد دچار دیسک کمر هم شد. سال گذشته 4 ماهی تحت الحفظ، البته اوورده بودنشون بیمارستان، چهار ماه با سه تا مأمور مراقب و اینا شبانه روزی تحت درمان بود که یه دفعه این ازش اصلا درمان تمام بشه، همینطوری اومدن بردنشون.